خدمت شما
و شنوندگان محترم،
سپاس. سلامت باشید. امروز ما یه بخش رو درباره که موزه دوره ایلخانی در مراغه صحبت کردیم و حالا می‌خوایم درباره که گنبد کبود در مراغه صحبت بکنیم. گنبد کبودی که انگار گنبدی هم دیگه نداره، چرا؟ دلش چیه آقای احمد نژاد؟
بله، عرضم بزرگ که خب مراغه یک شهر بسیار مهم و استراتژیک در دوره ایلخانان مغول بوده، پایتخت اولیه اونها بوده و به همین خاطر بناهای متعددی از این دوره ما در این شهر در دست داریم.
همچنان
از جمله یکی از اونها میتونیم به گنبد سرخ اشاره بکنیم که اصلاح میکنم به گنبد کبود اشاره بکنیم.
بله.
که از مهمترین بناهای آرامگاهی دوره ایلخانی به حساب میاد. البته با توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی که انجام شده ما تقریبا مطمئن هستیم که در ابتدا یک برجی در دوره سلجوقی در اینجا ساخته شده بوده.
خب.
و به مرور زمان با توجه به تغییراتی که صورت گرفته و ایلخانان که به اینجا آمدن از بنایی که در اینجا بوده استفاده کردن، در قسمتی که ما اون تحت عنوان شبستان زیر گنبد میشناسیم یک سردابه به اونجا به صورت سنگی اضافه کردن و همچنین اون بخش هایی که مربوط به تزیینات وابسته به معماری بوده، مربوط به دوره سلجوقی بوده، قابلیت نگهداری رو داشته، اونها رو کاملا حفظ کردن. و اون بخش هایی که میبینید زیر عرقچین گنبد، چون امروز اون گنبد روکی که قاعدتا میبایسته بر روی این ده ضلعی بنا موجود میبوده وجود نداره، اما یک کلاهکی که در اصطلاح معماری به اینها عرقچین میگن، چون حالا گنبدهای پخ کوتاهی هست و خب خیلی هم شبیه عرقچین هست.
بله.
در زیر اون ما تقریبا مطمئنیم که تزیینات مربوط به دوره ایلخانی رو میبینیم، از جمله قطاربندی هایی که در اونجا انجام شده، از جمله کاشی های فیروزه‌ای و کاشی های کبودی که اینجا استفاده شده، نوع گچبری هایی که استفاده شده، همگی حاکی از این است که مربوط به دوره ایلخانان مغول هست و در قابل قیاس و در قابل مقایسه با گنبد عظیم سلطانیه هم هست.
بله، باز در کاشی هایی که برای در واقع این برج استفاده شده، خیلی هاش من میدیدم توی تصاویر که خیلی هاش هم ریخته متاسفانه. وضعیت مرمتش چطوریه؟
ببینید، بناهایی که در طی زمان وجود دارن، خب به هر حال اینها میبایستی هر چند وقت یک بار مرمتی روشون صورت بگیره.
بله.
یک مقدار رها شده بود این بنا در دورهای قبلی، از سال 95 یک در واقع پروژه مرمتی برای اینجا در نظر گرفته شده، فکر میکنم که 4 فاز مرمتی رو برای اینجا در نظر گرفتن، بعد آسیب شناسی این انجام شده بود و خب به هر حال ویروس کرونا که اومد یه مقدار زمان بندی ها رو به عقب انداخت، ولی خب برنامه مدون این وزارت میراث فرهنگی برای مرمت این بنای فوق ارزشمند در نظر دارد.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر احمد نژاد.
پاینده باشید.
سپاسگزارم، با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم.
بدرود و خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارتون. خب خیلی ممنونیم و باز هم صحبت شد از شهرهای آذربایجان. درود بفرستیم به همه هموطنان، به ویژه به هموطنان آذری زبان. یاشاسن آذربایجان.
Sensen ülfetin kesme menden anamın anası sensen külgünden uzalsan gözümün karası sensen ülfetin kesme menden anamın anası sensen külgünden uzalsan bayrağın köyde sensen izzetim şoketim sensen kudretim gayretim sensen hiçbir sevdaya seni eybete sevmedem ben. Hiç bir sevdaya seni ey vatan vermedem ben.
ایران ای سرزمین زیبایی ها تا ابد پاینده بمان. نام مسجدی تاریخی که به عنوان موزه هنر و معماری اسلامی شناخته شده. پاسخ‌ها رو سریع می‌خونم. آقای علیرضا طغرلی 14 ساله از سیرجان، خانم سیفی از طالقان، آقای حسن باج، خانم ستایش مرادو از آب گرم تاکستان، آقای مرداد حیدریانی مراغه، آقای داوود فقیهی کرج، آقای سید جلال هاشمی آوج، آقای علی سلحشوری خوزستان ایزه، آقای حسین پاشا نوشهر، همگی مسجد جامع اصفهان.
تشکر از برنامه خوبتون. نام مسجد جامعه اصفهان. من سعیدی هستم از تهران.
سلام علیکم، خسته نباشید. من خواستم جواب سوال رو عرض بکنم که به نظرم مسجد شیخ لطف‌الله هست در میدان نفیدهان اصفهان.
با عرض سلام، سرزمین من، جواب مسابقتون مسجد جامعه بروجرد می باشد که شاهکاری از هنر معماری اسلامی به همراه جنبه‌های هنری و تاریخی. با تشکر، حسین رضازاده از مدرسه.
جواب سوال شما مسجد جامع اصفهان می باشد. آرام هستم از دیدشت کوچلویه.
جواب سوالتون مسجد جامع اصفهان. مسجد بلقه خواهر روشنده و سهران خدا.
با سلام و خدا قوت، مسجد جامع بروجرد به عنوان شاهکاری از هنر و معماری اسلامی، سید زهرا قاسمی سعید از سید آباد طلقان.
جواب مسابقه رو میخوام بدم. مسجد در اصفهانه. دستون درد نکنه، حسن دیقانی زاده از شیراز. خدا نگهدار.
ماشاءالله به این هموطنان ارجمندی که اینقدر مشتاق و در واقع فهیم هستند راجع به ارزش‌های کشورمون، آثار تاریخی، جاذبه‌های کشورمون. حتما در فواصل برنامه هم پیامک می‌خونیم هم تلفن‌ها رو پخش می‌کنیم. اما در این لحظه جناب دکتر رهبر، استاد محترم دانشگاه، کارشناس سیاسی، پشت خط تلفنی هستند که من خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر رهبر، درود بر شما.
سلام،
ممنون
به شما.
از اینکه فرصت
رو مدید. سلام و احترام خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان فرشته و گرامی شما دارم.
متشکرم. آقای دکتر رهبر، به هر حال شنوندگان ارجمند ما پرسش‌های متنوع و متعددی رو مطرح می‌کنن. اگر اجازه بدید ما بشنویم، بعد پاسخ رو از زبان حضرت عالی تحویلشون بدیم و تقدیم بکنیم. بشنویم.
با سلام و عرض احترام، سوال بنده اینه که چرا رژیم منحوس اسرائیل که قاصده منفور آزادی خواهان دنیا و مردم کشور ماست؟
خواستم از کارشناس محترم برنامه سوال بکنم که رژیم صهیونیستی و اسرائیل برای ملت‌ها و ملت ما و دیگر کشورها چه ضرر و زیانی میتونه در بر داشته باشه؟ میخوام شما منو توضیح هم کنید، برام دقیق بفرمایید، من در خدمتتون باشم.
سوال من از کارشناس محترم برنامه اینه که چرا ما این همه بر طبل مخالفت با رژیم اشغالگر قدس میکنیم؟
آقای دکتر، با شما همراهیم که پاسخ بدیم به این شبهه ها، چون به هر حال گاهی میشنویم در پیرامونمون که میگن که خب حالا مثلا یه ارتباط مثل بعضی از کشورها با اسرائیل داشته باشیم، برای ما چه ضرری داره؟
بسیار عالی. یکی از حقوق فطری، عقلی و انسانی ما در همه جوامع با هر نوع در واقع نگاه های سیاسی و نگاه های دینی، قومی، مذهبی هستش که در صلح، در آرامش، در صلح انسانی، در صلح منطقه‌ای، در صلح جهانی بتونیم با همدیگه زندگی بکنیم. اتفاقی که در واقع رژیم صهیونیستی داره رقم میزنه این هستش که روند صلح انسانی، روند صلح منطقه‌ای و روند حتی صلح جهانی رو داره به خطر میندازه. دلیل چی هستش؟ الان عرض میکنم. در واقع رژیم صهیونیستی حکومتی هستش که قتل عام دریاسین و صبرا و شکیلا رو در این و سالهای متعدد در کارنامه خودش داره.
بله.
حتی شما میبینید که صدها بیانیه، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت،
نهادهای بین‌المللی حقوق بشر که در واقع خود اینها به نوعی حمایتگر رژیم صهیونیستی بودن که مبنی بر اینکه شهرک‌سازی‌ها توقف پیدا کنه، اشغالگری‌ها کمتر بشه، حتی بله. خشونت علیه فلسطینی‌ها کمتر بشه. اما این در واقع رژیم سرطانی سرکش هم بی‌اعتنایی می‌کنه، هم دهن‌کجی می‌کنه و کاری می‌کنه که فلسطینی‌ها رو وادار به رفتارهایی برای دفاع خودش بکنه. جالب اینجا هست که وقتی که عکس العمل نشون میدن فلسطینی‌ها برای اینکه بتونن احقاق حق اولیه خودشون رو، حق رسیدن به آزادی، حق رسیدن به آب، به غذا رو انجام بدن، همین رفتارها رو مستمسک که بمباران شدید میکنه.
اتفاقا آقای دکتر یه بحث هم که مطرح میشه همینه، یه در واقع یه شبهه‌ای که هست، میگن که حماس شروع کننده بود. آیا واقعا حماس شروع کننده بود؟
ما باید واقعا به روندی باید نگاه بکنیم. در واقع شما وقتی که من سال 2015 به این طرف فقط بر اساس مواردی که خود سازمان در واقع ملل دارم از ما خدمت رو هستم، 140 قطعنامه علیه اسرائیل صادر میکنه مبدی بر این که خیلی جالبه ظلم به فلسطینی ها نشه. خب شما در نظر بگید در طول این 140 قطعنامه وقتی هیچ توجهی نمیشه، هیچ عملی و هیچ رفتار درستی نسبت به این موضوع صورت نمیگیره، مردمی که تحت ظلم هستن، تحت فشار هستن، کافیه ما یک لحظه خودمون رو در جای اونا قرار بدیم. آیا خودمون قبول میکنیم در طول سالیان سال تمام حقوق اولیه انسانی از ما گرفته بشه؟ هیچ جای دنیا در ادبیات حقوق بشر ما نداریم.
بله.
کسی که تحت ظلم قرار گرفته، کسی که تحت اشغال قرار گرفته، اگر بخواد رفتاری رو انجام بده، بس ما اینو بخوایم متهم کنیم. اتهام اصلی در واقع منحصر اون کسی هست، اون دولتی هست که در واقع اومده غزه رو و فلسطین رو به زندان بزرگ اسرائیل تبدیل کرده.
بله.
جلوی چشم جهانیان انسان‌های بیگناه رو به خاک خون می‌کشن، صدها هزار نفر رو کوچ اجباری میدن، آب، برق، غذا رو به روی مردم میبندن، یک کاکسازی جدی و مبنای قومی رو دارن نشون میدن.
بله.
و اینجا خب شما ما توقع داریم که مردم مظلوم فلسطین تا چند سال باید صبر کنن؟
بله.
چقدر باید اینو بتونن تحمل بکنن؟ مگر زندگی و حیات انسان‌ها در واقع در این عزت زیستن، در این حد حقوق اولیه مگر نیست که اتفاق بیفته؟
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. امیدوارم که در روزهای بعد هم بتونیم به پرسش‌های دیگری همچنان با حضور شما پاسخ بدیم.
خیلی ممنون محبت شما.
سپاس، خدا نگهدارت. همچنان برنامه سرزمین من رو میشنوید از رادیو فرهنگ و ما واقعا خیلی خوشحالیم و انرژی میگیریم از این همه پیامکی که ارسال میشه، تلفن‌های زیادی. امیدوارم بتونیم لااقل بخشی از اونها رو بخونیم که پاسخ‌ها رو برای ما فرستادند. آقای فلاح رستگار از ملایر، خانم فاطمه سادات مجتبی‌زاده از خراسان جنوبی، آقای حسن یارحمدی از درود، آقا فرشاد از بابل، شنونده گرامی رزازی از بم، آقای فرشید افراز از تهران، آقای علیرضا اسماعیلی شهرزا درخشان، شنونده گرامی از اصفهان، آقای عباس اسکندری تهران، خانم جمیله از شهر باران، آقای رحیم آشوری از بیرجند و محمد سبحان یارحمدی بروجرد، همه اینها پاسخ مسجد جامع اصفهان. خب تلفن بعدی و گفتگو با کارشناس ارجمند سیاسی جناب آقای ساجدی که من خدمتشون خیر مقدم میگم و پرسشم آقای مؤمنی فکر کنم اینه که چرا واقعا ایران برای امریکا انقدر اهمیت داره؟
بله.
بره.
بله.
درود بر شما جناب ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکار محترم و شنوندگان ارجمند، بسیار خوشحالیم خدمت شما هستیم.
آقای ساجدی سلام به شما.
خیلی ارادت دارم، قربان، خسته نباشید.
سلامت باشید آقای ساجدی. در روزهای گذشتم صحبتایی که شده همین بحث بوده که مثلا سیاست خارجی دوره پهلوی در بیرون تدوین شده، در آمریکا، در انگلستان یا در جاهای دیگه، و همینطور در واقع حمایت‌هایی که می‌شده، تجهیزاتی که داده می‌شده از طرف اونها به پهلوی، چرا مهم بوده در واقع ایران؟ درسته. مهم بوده و هست برای آمریکا.
ببینید یک سوال بسیار کلیدی است که چه در قبل انقلاب مطرح بود و چه حالا. ببینید ایران به دو دلیل برای غرب و آمریکا بسیار مهم بود.
بله.
یک دلیل موقعیت ژئوستراتژیکش بودی که دارای نفت گازی از بالا و پایین به آن وصل محرکلند جهانه، و یک دلیل دیگرش این که در گذشته یعنی در زمان پهلوی به عنوان سدی در برابر نفوذ شوروی عمل میکرده.
بله.
و این مراحل جاسوسی های شمالی که از ویژگی های بود. اگر این دو ویژگی رو از ایران سلب کنیم، بین ایران و مثلا گواتمالا و آرژانتین در آمریکای جنوبی یا اوگاندا و زامبیا در آفریقا چه فرقی هست؟
بله.
ما دارای این دو ویژگی هستیم. حالا سوال مهمتر اینجاست که اگر دقت کنید تمام متحدان آمریکا در جهان که منجر به دیکتاتوری میشدن رژیم های سلطنتی درش بودن تا جمهوری. شما ببینید داوود ظاهرشاه در افغانستان سلطنت داشته، محمد رضا پهلوی در ایران، آقای کمال آتاتورک در ترکیه، صدام همینطور عربستان، امارات، بحرین، قطر، عمان و حتی میاد شمال آفریقا، آقای مبارک در مصر، در تونس، در لیبی، در اردن، در مراکش، همه اینا رژیم های سلطنتی بودن. چرا؟ چون اگر اینا موقع قرار بود رژیم جمهوری باشن، ممکنه هر آن در 4 سال بعدی آدمایی بیان سر کار که طرفدار منافع شوروی و چپ بودن. پس آمریکا برای اینکه خیال خودش راحت کنه اینا رو دیکتاتورهای میآورد سر کار که همه اینا سلطنت طلبان باشن، برن برای 20 سال حکومت کنن.
بله.
خب اینجا یک خروجی داره، اینکه مردم کجای این ماجرا هستن. در هیچ رژیم سلطنتی در جهان شما مردم رو نمیبینید، چون مردم اصلا نقشی در تولید ندارن. پس برای این دیکتاتورها یا با کودتا از بین رفتن یا به مرگ طبیعی یا اینکه در اثر انقلابهای داخلی اینا واژگون بشدن.
بله.
پس این دو دلیل یکی از ویژگی‌های مهمی است که آمریکایی‌ها برای ایران قائل بودن و میتوانستن در برابر شوروی بیستن.
بسیار متشکرم از
حضور. اگر موافق باشید فردا بله. دیدگاه آقای اردشیر زاهدی داماد شاه رو در مورد اهمیت ایران
حتماً سپاسگزارم از
لطف شما.
سجدی خدا نگهدار. فقط به احترام شنوندگان ارجمندی که وقت گذاشتن هم برنامه رو گوش میکنن هم پاسخ ها رو فرستادن، سری چند تا اسم رو بخونم. آقای محمد بهزاد علیاری زرند کهنه ساوه، شنونده ارجمند مستقیمی، آقای پارسا ملایر، امین حیدری شهر کرد، داوود توکلی نتنز، عرض کنم که خانم یار احمدی، آقا فردین از کرمانشاه، خانم فریبا دانشور از توسرکان، آقای خسرو خورشید از شیراز، بله، عرض کنم که آقای مهدی کامل از پاکدشت، آقای رسول ملک رئیسی زاهدان، خانم پیریایی نسب از بروجرد، خانم زهره سعیدی تهران، آقای رضا فیروزی گوگت گلپایگان، آقای حسین آذرنیا زیاباد، نازنین طغرلی از سیرجان، آقای خسروی از کرمان. و آقای رضا مختاری اصفهانی عزیز، کارشناس ارجمند، پشت خط تلفنی، عرض خیر مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب قوامپور و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون به خیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. امروز سال طبق تقویمی که من دارم، یه تقویم برای خودم درست کردم، در واقع چهره‌های ادبی و هنری رو درش ثبت کردم، امروز سالمرگ فریدون مشیری هم هست که یادش رو گرامی می‌داریم، با شما همراهیم و روایت شما رو گوش می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 663 که در گذشت خواجه شمس الدین محمد جوینی هستش. ایشون از مردان دانشمند و دولت مرد دوره مغول بود.
بله.
خب میدونیم که در واقع به این طبقه دیوانیان و وزرا علاوه بر این که در سبب شدن که اون چه که از تهاجم و تجاوز بیگانگان بود رو تا حدودی تعدیل بکنن،
بله،
اینها میراث فرهنگی ایران رو هم حفظ کردن و خب در دوره حمله اعراب، بعدها سلطه ترکان و مغولان، این اتفاق بسیار ملموس بود و یکی از این افراد در واقع خواجه شمس الدین محمد جوینی بود که فرزند خواجه بهاءالدین بود و برادر خواجه عطاملک جوینی. خود خواجه شمس‌الدین معروف بود به صاحب دیوان و ذوالسانین، از اونجایی که به دو زبان فارسی و عربی چنان تسلط داشت که به هر دو زبان هم سخن میگفت و هم مینوشت، به ذوالسانین معروف بودش. و ایشون وزیر آب آقا خان و احمد تکودار دو خان مغول بود و بر اساس سایت ها متهم شد به مرگ آب آقا خان و نهایت توسط ارغون خان در شهر اهر به قتل رسید و چهار پسرش هم به همراه او کشته شدند. خواجه شمس الدین محمد جوینی بسیار مورد ستایش دانشمندان و ادبای زمان خودش بود، از جمله کسانی که او رو مطرح گفته سعدی، شیخ مسلطین سعدی هستش.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1299 که در گذشت فرصت الدوله شیرازی هستش. ایشون میرزا محمد نصیرالحسینی متولد شیراز بودند که تخلص ادبیش فرصت بود و مشهور شد به فرصت الدوله. اون چه که در مورد فرصت الدوله گفتنیست این که ایشون سعی کرد به دانش‌های مختلف در واقع مجهز باشه، فقه، اصول، کلام، فلسفه، زبان انگلیسی رو آموخت و همچنین با خط میخی آشنا شد. چون روزنامه فارس رو منتشر میکرد مدتی، با سید جمال الدین اسدآبادی در بوشه دیدار کردش و تحت تاثیر او قرار گرفت و ایشون نخستین رئیس معارف اوقاف فارس بعد از مشروطه بودن. نکته که در مورد فرصت الدوله وجود داره اینه که ایشون علاوه بر اینکه شعر میگفت مینوشت، نقاش هم بود و در بعضی از آثارش مثل آثار عجم که افراد اماکن و میراث فارس و شیراز رو جمع‌آوری کرده بود، بعضی از تصاویر رو خودش در واقع کشید و نقشه فارس رو خودش تهیه کرد، دیوان اشعار داشت و کتاب‌های دیگرش دریای کبیر، شطرنجیه و بحورالالهان که در این کتاب بحورالالهان درباره دانش موسیقی و نسبت اون با عروض صحبت کرده و از اونجایی که هم با ادبیات آشنا بود و هم با موسیقی، در واقع این کتاب قابل تأمل و توجهی هستش و در چنین روزی در سال 1299 از دنیا رفت.
بله.
و در کنار مقبره حافظ شیرازی به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1311 که در گذشت غلام علی میرزا دولتشاهی ملقب به مجلل الدولت، ایشون فرزند سلطان ابراهیم میرزا مشکات الدوله متولد کرمانشاه بود، از نسل محمد علی میرزا دولتشاه فرزند فتلی شاه قاجار بود. تحصیلاتش رو در کرمانشاه و فرانسه انجام داد. وقتی به ایران برگشت نایب الحکومه و حاکم چند شهر شد. در سال 1301 دخترش عصمت الملوک به عقد رضاخان در اومد که در موقع وزیر جنگ بود و از این زمان هست که غلام علی میرزا با وجود اینکه از قاجاریه بود هوادار دامادش شد در مقابل قاجاریه. و در مورد عصمت الملوک نکته گفتنیه که ایشون همون همسر رضا شاه هستش که در سال 1307 بدون حجاب شرعی داخل حرم حضرت فاطمه معصومه رفت و باعث در واقع انتقاد و اعتراض شیخ محمد تقی بافتی و اون برخورد خشن رضا شاه شدش. و عصمت الملوک دولتشاهی تا بعد از انقلاب هم زنده بود تا سال 1374 و یک مصاحبه جالب و خواندنی با او توسط مرتضی رسولی پور در واقع انجام شده که در مجله تاریخ معاصر چاپ شده.
آقای مختاری 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
خدمت هستم که غلام علی میرزا بعد از اینکه رضا شاه به سلطنت رسید رئیس تشریفات دربار شد و او بسیار فرد قماربازی بود و در یک قماری که به عبدالحسین وکیل الملک دیبا که در واقع رئیس محاسبات دربار بود 25,000 تومان باخت و در همون شب سکته قلبی کرد که در چند روزی در سال 1311 و بعد از مرگش رضا شاه از عبدالحسین وکیل الملک دیبا خواست که این پول رو به وراث غلام علی میرزا پس بده و بعد از مدتی هم عبدالحسین وکیل الملک دیبا هم از پار برکنار شد که از نزدیکان عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار بودش.
خیلی متشکرم از شما. من این رو هم فقط خیلی سریع اصلاح بکنم که توی این جابجایی که تقویم میلادی و خورشید پیدا میکنه باید اصلاح بکنم که سال مرگ فریدون مشیری فردا سوم آبان 1379. سپاس از شما.
خیلی متشکرم. و آقای مومنی فرصتمون خیلی زیاد نیست.
بله بله.
لطف کردن دوستان پاسخ رو از زبان شما بشنیم و اینکه حالا چه دلیلی بوده برای انتخابی.
بله پاسخ مسجد جامع اصفهانه که از قرن دوم که در واقع پایه‌اش گذاشته میشه در دوره‌های گوناگون بخشی بهش اضافه میشه، به خاطر همین بهش میگن در واقع موزه معماری ایرانی و در واقع معماری مساجد ایرانی بله. که هم در واقع خودش مدام بزرگ شد و هم روی گسترش شهر اصفهان هم خیلی تاثیر گذاشت.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که به هر حال خیلی لطف کردن. انقدر تعداد پیامک ها زیاده ما شرمنده ایم که نمیرسیم. به هر حال تعدادی از اونها رو خوندیم برای نمونه اما 99% پاسخ صحیح بودیم.
خدا
که جناب عالی دادید
بره.
مردم عزیز ما خیلی مطلع هستند، آشنا به هر حال داشتای کشورشون و واقعا همینطور. بله خیلی ممنونم. در لحظات پایانی همراهتون هستم. خب ضمن سپاس از این همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزم عرض میکنم برنده امروز جناب آقای مهدی جوادزاده هستند از فارس که شاد باش میگیم بهشون. همکاران همین الان تماس میگیرند که انشالله هدیه نقدی رو بعدن، مثل این که بله همین امروز بله واریز شد. دوستان اشاره میکنن که اعلام کردیم همین الان واریز شد و همین سرعت، یعنی سریعتر از این که خود ایشون بخواد بره یه باجه‌ای رو بخواد کارت بکشه واری شد. مبارکتون باشه. خیلی ممنون آقای مؤمنی،
سلامت باشید. بدرود.
ممنونم شنوندگان ارجمند و ضمن یادآوری این که این برنامه به جز جمعه ها هر روز همین ساعت 12 تا 1 ساعت 13 تا 14 تقدیم شما عزیزان میشه. یک بار دیگه ولادت با سعادت امام حسن عسکری رو تبریک میگم. تا درودی دیگر بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اس